درس خارج طهارت جلسه 64 شنبه 9/2/1391.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالعرزين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در مقام ثانی پایان یافت و نتیجه این شد که استحاله چه در اعیان نجسه و چه در متنجسات مطهر است، یا به عبارت دقیق تر ملازم با طهارت مستحال الیه. حالا وارد مقام بعد میشیم که مازا یتطهر بالاستحاله، چه چیزهایی به استحاله پاک میشن. خب از بحث گذشته روشن شد که دو قول در این باب وجود داره. یکی این که همه چیزهایی که استحاله میپذیرند بدون استثناء اینها پاک میشوند، همه اشیایی که استحاله میپذیرند. فرقی نیست بین این که اون اشیا اعیان نجسه باشن یا متنجسات باشن. و قول دوم تفصیل است که بله، اعیان نجسه اینها تطهیر میشن به واسطه استحاله، ولی متنجسات تطهیر نمیشن. خب ابحاث این مقام در مقام قبل بیان شد، ادله طرفین بیان شد و تحقیق مقام هم عرض شد. بنابراین بحث جدیدی ما در اینجا نداریم و حق در این مقام اینه که هر چیزی که به واسطه استحاله میپذیره و تبدیل میشود صورت نوعیش به چیز دیگری که لم یعلم نجاستو، این پاک میشه. مقام چهارم در شرایط تطهیر، در شرایط تطهیر به استحاله. مقام سوم همین بود که عرض کردیم، بحثی نداره. مقام چهارم شرایط تطهیر به استحاله بود. اگر ما عنوان مطهر رو الاستحاله قرار بدیم، این عنوان عام قرار بدیم، مقید به قید نکنیم، قهرن شرط متحریت استحاله یا ملازمتش با طهارت این است که ما یستحال و الیه او من الاعیان نجسه نباشه. خب اگر نطفه کلب متنجس نجسه، خب این نطفه کلب استحالت الالکلب، خب قهرن این استحاله موجب طهارت نیست، چون مستحالون الی خودش از اعیان نجسه. یا نطفه کافر بعد شد یک انسان کافر، خب این هم مستحال الی، هم که یک انسانه خودش نجس العینه، بنابر این که کافر نجس. پس شرط استحارت اگر ما مطهر را الاستحال قرار بدیم، شرطش اینه که مستحال الی خودش از اعیان نجسه نباشه. اما اگر از اول استحاله رو مقید کردیم، گفتیم الاستحاله الى ما لا یعلم نجاستو، اینو متعهد قرار دادیم، دیگه شرط دیگری نداره. شرطش همین است که ما لا یعلم نجاستو باشه. حالا ما لا یعلم نجاستو دو طایفه است، یا یعلم طهارتهو چون داخل میشه در عناوینی که برای طهارتش دلیل داریم، یا اینکه نه یستحال و الا عنوانی که لا دلیل علی طهارتی ولا علی نجاسته، اون وقت قهرن به قاعده طهارت یا به اون قاعده که امام فرمودن که الاشیاء کلها منغمرتون یا منغمستون فی بحر طهارت، به اون قاعده تمسک میکنه. بنابراین اینجا هم بحث عمده ای نیست و علاوه بر ابحاث سابقه هم ملاکات و معیارها روشن شد و ما قبلا گفتیم که استحاله که میگیم مطهر است غیب داره، باید بگیم الاستحاله الا ما لا یعلم نجاسته، این من المطهرات. این که شد هیچ شرط دیگه نداره. اما مقام خامس، در مقام پنجم بحث های صغروی مطرحه، یعنی پذیرفتیم استحاله موجب طهارت یا ملازمه با طهارت بلا فرق بین اعیان نجسه و متنجسه. حالا در این مقام مواردی است که فقها اختلاف دارند که استحاله اونجا رخ میدهد یا نه. اگر رخ بدهد قبول داریم طاهر میشه. در صغرا بحث هست. در این مقام هم عده‌ای از موارد مورد سخن واقع شد. یکی از اون موارد خبز است. بلا؟ چی نیست؟ بله، تقلید به یه معنا اینجا نیست. منتها بعضی اقسام شاید از موضوعات مستنبطه باشه که تقلید میخواد. یکی از اون مواردی که محل کلام واقع شده خبزه، که اگر هنته مثلا یا جو، گندم یا جو متنجس شد، این گندم تبدیل شد به آرد، در آرد مسلمه که استحاله رخ نمیده. چرا؟ چون همونطور که قبلا گفتیم آرد تفکک اجزاه، نه تبدیل صورتش به صورت نوعیه دیگر. آرد همون گندمه، همون جوه که اجزا از همدیگه جدا شده به صورت پودر در آمده، پس استحاله نیست. حالا اگر این آرد رو کردن خمیر، باز در مورد خمیرم روشنه، آب داخلش کردن این وصفش عوض شده اما ماهیتش، صورت نوعیش عوض نشد. بنابراین اونجا هم مسلمه که اگه گندم بشه آرد بشه خمیر، اینجا استحاله رخ نداده. در اینا مناقشه ای نیست. حالا اگر این آرد را و خمیر را اومدیم پختیم و نان شد، آیا این نان استحاله درش رخ داده تا بگیم پاکه یا نه؟ شیخ طوسی قدس سره در بعض فتاواشون در نهایه قائل به طهارت نان شده و در بعضی از کتب اخبارشون، در نهایه صفحه 8 این عبارت محکی نهایه است، من خود نهایه رو مراجعه نکردم، از نهایه نقل شد. در مصباح الفقیه مرحوم حاج آقا رضا قدس سره در صفحه 289 عبارت نهایه رو نقل فرمود. فی باب المیاه انه قال ان استعمل شیء من هذه المیاه النجسه فی عجین یعجن و یخبر. اگه این آبهایی که گفتیم در اثر ملاقات با نجس متنجس شده، اگر این آبها به کار گرفته بشه و در خمیری که خمیر میشه و یخبست و بعد پخته میشه به عنوان نان، لم یکن بعثون به اکل ذالک الخبز فان النار قد طهرته. این عبارت رو بعضی ممکنه ازش فهمیده باشن که ایشون میخواد بفهمد نار او رو پاک کرده، همونجور که در روایت حسن بن محبوب بود ان الماء و النار قد طهراه، اون سوال کرد از سنگ گچ که او رو میپزن با عذره و عظام موتا، امام علیه السلام فرمود طبق اون نقل ان الماء و النار قد طهراه، خب اون رو دلیل بر متحریت استحاله قرار دادن به مقدماتی که اونجا گذشت. همین بیان رو در اینجا گفته میشه که خب نار چجور تطهیر کرده اینو، نار که از متحرات نیست. پس معلوم میشه نظر شیخ به اینه که این استحاله اینجا پیدا شده. و وزان پختن نان مثل پختن چیه؟ گچ. یا پخته شدن گل است که با گل خشت میزنن و بعد خشت رو در توره میذارن، تنور میذارن یا کوره میذارن و میپزن. همونطور که آجر در صورتی که گل متنجس باشه و بعد به آجر تبدیل بشه پاک میشه، یا به سفال تبدیل بشه، به خزب تبدیل بشه پاک میشه، همینطور اگر خمیر تبدیل به نان بشه پاک میشه. فلذا قد یتعجب از مرحوم سید در عروه که ایشون فرموده است که و اما تبدل الاوصاف و تفرق الاجزاء فلا اعتبار بهما کل هنته اذا صارت تحینا، تحین یعنی دقیق آرد بشه، او عجینا خمیر بشه، او خبزا، اینجا فرموده لا اعتبار بهما و پاک نمیشه، و الحليب اذا صار جبنا یا جبنا یا جب بنا، هر ستاش درسته. بعد فرموده و فی صدق الاستحاله علا سیرورت الخشب فهمن تأملا، اگر خشب بشه زغال آیا اینجا استحاله رخ میده یا رخ نمیده، فرموده در صدق استحاله تأمله. بعد فرموده و کذا تأمل است فی سیرورت تین خزفن او آجرا. تعجب اینه که شما اگر تی خزف بشه یا آجر بشه میفهمه تأمل، احتمال استحاله رو میدید، چطور در اینا احتمال استحاله رو میدید اما در خبز به طور زرس قاطع میگید استحاله نیست و لعتباره. این وزانشون وزان همه شبیه همه، اگه اینجا اشکال میکنید اونجا باید اشکال کنید، اگه اونجا به ذرس قاطع میگید استحاله نیست، اینجا هم به ذرس قاطع باید بفرمایید استحاله نیست. خب این یک نظره که میگوید در خبز استحاله رخ میده و فرمایش شیخ رو در نهایه حمله بر استحاله میکنه و تعجب میکنه از فرمایش صاحب عروه که رزان باب خبز را با باب خزف و آجر دو تا دیده. حالا الان دارم نقل اقوال بکنم، ولی نظر دوم اینه که نه، اینجا استعاله وجود نداره. و اگر شیخ هم رضوان الله علیه فرموده، معلوم نیست از باب استعاله فرموده، بلکه محتمل است از باب تعبد فرموده باشه، که دو خبر داریم، دو روایت داریم که از اون روایت این مطلب استفاده میشه، که حالا بعد میخونیم اون روایت. و محتمل است از باب مطهریت نار فرموده باشه، و ایشون نار رو مطهر میدانسته، و محتمل است از راه مطهریت طبخ میدانسته. خود طبخ دلیل داریم که مطهر است، ولو اینکه به غیر نار باشه. عنوان طبخ امروز با غیر نار هم طبخ انجام میشه، با برق مثلا. خب طبخ خودش مطهر، لعل در نظر شیخ طبخ مطهر، بنابراین محتمل است از راه نار باشه، محتمل است از راه طبخ باشه، محتمل است به تعبد باشه از راه بعض روایات، محتمل هم از استحاله باشه. بله؟ نه نه، چون خب اینم یاد احتمالی که نار مطهرون وقتی به حد طبخ برسه، این البته احتمالیه که حالا دلیل نداره، چون بعدن که دلیلاشو بررسی میکنیم یکی از همون است. محتمل فرمایش شیخ رضوان الله علیه یکی از اینا باشه. بله؟ بله. چرا؟ برای خاطر این که صورت نوعیه در اینجا باقی، همطور که می‌فرمایند درسته که یک پخته شده، ولی این پخته شدن مثل گوشته، گوشت خام و وقتی می‌پزن از گوشتیت بیرون دیگه نمیره که، از لحمیت که بیرون نمیره که، لحمون که تو بخ، صورت نوعیه او عوض نمیشه، به خصوص داخل نون. حالا روش که برشته میشه و اینا ممکنه حالا کسی توهم بکنه، اما داخل نان که خمیر است، یه خود حرارت دیده، اونا بیشتر واضحه که صورت نوعیه درش عوض نشده. بلا چیش عوض شده؟ نه، عرف بود که همون گندمه دیگه، خواص همون گندمه دیگه، یعنی اگه بهش گفتن گندم نخور، یه خب این نون گندم که اون نیستش، استحاله میبینه، حقیقت اون جدا میبینه، همچی چیزی نیست ظاهرا، حتی اقلش لااقل من از شک فل استحاله، که بعدا خواهیم گفت که اگه کسی شک در استحاله بکنه من همیشه با یه حکمیه، این لا یوجب الطهاره. اینم نظره. بله به نصورتش. بله حکمیه. بله، نه این که موضوعیت، یعنی چون هوا تاریکه نمیبینیم عوض شده یا نه، شک داریم واقعا به این استحاله گفته میشه یا نه، گفته نمیشه عرفن، اگه دست کم بگیریم، ما که شک نداریم، داریم تنزل میکنیم، میگیم نه این حتما استحاله نیست. حالا اگه تنزل بکنیم، خب به خدمت شما عرض شود که بنابراین در بحث ما، ما جازمیم که اینجا خب استحاله درش نیست، وقتی استحاله درش نبود شک میکنیم که آیا اون نجاست سابقه در اثر این تغییر احوال از بین رفته است یا نه، استصحاب بقای نجاست در اینجا حاکمه و این شبهه، اینجا استثاب بقای نجاست داریم، بنابراین که ما بگیم استثاب در شبهات حکمیه جاییست. اما اگر حالا سر به نظر از این بکنیم، بحثون که آیا خوب میشه از راه های دیگر غیر استحاله بگیم پاکه یا نه، غیر از استحاله که اونو نفع کردیم دو راه دیگه باقی مونده. یکی این که بگیم نار، یکی بگیم خبر خاص داره اینا، و سوم هم اینکه بگیم تبخ. خب جای این بحثش در حقیقت اینجا نیست، اون مدت بحث استحاله هستیم. اما از باب این که مرحوم صاحب عروه نار و تبخ رو بعداً طرح نمی کنند و این از عجائبه، چون عروه واقعاً کتاب پرفرعی است و مرحوم سید عروه هم محیط به فقه واقعاً از متبحرین در فقه و هر ریز و درشتی رو در عروه طرح کرده و بعد یک فهرستی از چیزهایی که متحرن و ایشون قائل بهش نیست بیان می‌فرماید. مسئلتون فلان و فلان و فلان متحر نیستن که در کلمات اعیان فقها آمده. اما این دوتا با اینکه روایت داره قائل داره مهمه، از قلم ایشون افتاده و بیان نفرمود و بزرگان مثل محقق خویی و تبریزی قدس سرهما همین ذیل بحث استعاله متعرض اونام شدن. مرحوم آقای حکیم هم قدس سرود در همین استدلال برای این که این خوب در اینجا پاکه وارد این مسئله هم شدن، این روایات رو ذکر کردن. فلیتا دیگه حالا جای مناسبی هست که حالا به این تناسب ما اینجا اون ادله رو بررسی بکنیم. خب بلا که اینجا استحاله وجود نداره، شیخ هم که فرموده معلوم نیست از باب استحاله باشه، لعله به خاطر اون امر دو و سه و چهار باشه. صداتون نمیرسه من صاحب عروه بله دیگه در متن عروه این بود که اگر خبث شد لعتباره به استحاله در اینجا قهرن پاکه. اون دو روایت که گفتیم شیخ لعل از باب تعبد و روایت فرموده باشه، روایت اول روایتی است که صاحب وسائل اون رو در باب 14 از ابواب ماء مطلق ذکر فرموده، حدیث 18 و انه عن محمد ابن الحسین. این انهو ضمیرش بر میگرده به راوی که در حدیث 16 باب ذکر شده، یعنی محمد ابن علی ابن محبوب. این انهو ضمیر بر میگرده به محمد ابن علی ابن محبوب. این توجه میخواد اینا که به وسائل مراجعه کردن، شما باید چندین بار شاید عرض کردم به خود کتاب وسائل مراجعه داشته باشین تا روش وسائل رو آدم آشنا باشه. این زمین انها که برمیگرده به کجا برمیگرده، اینو باید بعضی ها گاهی سطح 4 هم میان امتحان میدن، وسائل رو نمیشناسن، شب که وسائل رو نمیدونن، علتش اینه که مراجعه به وسائل نداشتن. یه حدیثی دو درس خونده شده فقط همون رو رفتن نگاه کردن، دیگه امروز هم که ممکنه به خود وسائل هم نگاه نکنن، به این رایانه ها نگاه کنن و این خیلی زشته. که گاهی محمد ابن الحسن رو مثلا نمیدونه کیه که اول سند میگه محمد ابن الحسن. بعضی دوستان میگفتن سطح 4 اومدن حدیث میخونه محمد ابن الحسن، میگه محمد الحسن کیه نمیدونه، با سطح 4 هم میخواد امتحان بده. این آشنایی با کتب حدیث خیلی برای ما لازمه و مطالعه مکرر کتاب حدیث. متاسفانه یکی از خسارت هایی که ما در حوزه داریم الان همینه که آشناییمون با متون حدیث کم شده. این سبکی که الان فقه رائد شده، شرایط نمیدونم عروه کتاب دیگری مد قرار میگیره، ما فقه محور کارمونه، برای استدلال به حدیث مراجعه میکنیم. اما قبلی های ما حدیث را متضلع میشدن درش، فقه انهم ینهدر، چون به حدیث مسلط بودن. خود صاحب وسائل هم توصیه فرموده که کرر المطالعه و نظر به این کتاب تا این که احادیث ائمه علیهم السلام رو بهش مسلط بشی. اون که مسلط شدی هر فرق فقهی سوال میکنن و احادیث مسلطی از اون میتونی فقه رو جواب بدی. اما عکسش که ما به کلمات فقها مسلط بشیم، هر جا بریم دنبال یه حدیثی بگردیم ببینیم این فتوا از چه رای داده شده، این خودش البته باب اون شایسته است، چون اونجا چیزای دیگه هم غیر حدیث مرجع واقع میشه، دلیل واقع میشه، اما این ما رو نباید از او غافل بکنه. خب در اینجا این ضمیر برمیگرده انه به محمد ابن علی ابن محبوب، ان محمد ابن الحسین، که این محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب ظاهره، ان محمد ابن ابی عمیر، ام من رواه ان ابی عبدالله علیه السلام فی عجین اجن و خبز، یک خمیری که خمیر شده و سپس او رو به شکل نان در آوردن، ثم علم ان الماء کان فیه المیت، بعد معلوم شد اون آبی که با اون خمیر رو درست کردن درش میته بوده. این تو وسائل این طوریه، کان فیه المیت، اما در خود تهذیبی که حالا رائجه میتتون هست، کان فیه میتت. قال علیه السلام لا بأس، قبلا عیبی نیست، اکلت النار ما فیه، تعلیل کنده از این جمله کنده در مقام تعلیله ولو ادات تعلیل نداره، اکلت النار ما فیه. خب به این روایت استدلال شده که پس خبز پاک دیگه، و ما از راه این روایت میگیم تحلیلم اگه نفهمیم یعنی چی مهم نیست. امام فرمود لا بأس، بعد تحلیل فرمود، حالا ما تحلیل رو نفهمیم یعنی چی، پس حکم تعبدی به صدر روایت اخذ میکنیم، میگیم پاک و اشکالی میگیم. بله حالا اگر بعضی گفتن این ممکنه القاء خصوصیت بکنیم، اونایی که خواستن بگن نار مطلقا به این روایت استدلال کردن، گفتن به این روایت القاء خصوصیت میکنه، خبز خصوصیت نداره، حضرت داره من ناره اکلت نار و مافی. خب این روایت اول، در استدلال به این روایت، بله بله درست. خب دو نه اشکال شده، هم اشکال سندی و هم اشکال دلالی. اما اشکال سندی همین است که ایشون اشاره فرمودن که ابن ابی عمر میگه ام من رواه ان ابی عبدالله علیه السلام، آقای حکیم قدس سره از این اشکال جواب دادن به این که این اشکال وارد نیست، چون مرسل اذا کان به مثل ابن ابی عمر لا بأس به. توضیح مطلب اینه که ما سه نفر داریم که شیخ طوسی در عده شهادت داده راجع به اونها به دو امر، یک این که اینا لا یرون الا انسقه، دو این که لا یرسلون الا انسقه. ابن ابی عمر یکی از اونهاست، صفوان یکی دیگه از اونهاست، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی هم یکی از اونهاست. این سه نفر لا یرون و لا یرسلون الا انسقه. این قاعده که این چیزی که شیخ به شهادت داده بسیار مطلب مهمی است، بعضی ها در بس هر دو رو پذیرفتن از شیخ، بعضی ها هیچ کدوم رو نپذیرفتن مثل آقای خونی، بعضی ها تفصیل داره لا یرونش رو قبول کردن ولا میگن بله. هر جا اینا روایت کنن از شخصی، خود این شهادت شیخ رو همراه داره که پس اون آدم ثقه هست. ولی اعتبار به مراسیل اینها قبول نکردن. از شهید صد این مبنا ظاهر میشه، یعنی ایشون نقل این بزرگان این سه نفر از اشخاص این رو اماره وثاقت او قرار میدن، اما مراسیل اینا رو قبول نمی کنه. این بحث مهم رجالی است که این باید یه وقت انشاءالله ازش بحث بکنیم، به عنوان یه قانون رجالی، قانون مهمی خیلی کار سازه در فقه، در جا به جای فقه. حالا فعلا وارد این بحث نمیشیم که لا یرغون ولا یرغون. ما قبلا همین مسلک رو تقویت میکردیم، این مسلک رو، اما حالا یه مقداری تأمل برام پیدا شده در اون مسلک. بلا؟ بله بله. نه ما تفصیل به عکس ندیدیم، حالا کسی بگه، حالا ولی احتمالش هست، ولی من قائلی برای تفصیل به عکس دارم که در مراسل قبول کنه اما اون شهادت رو نپذیر. و اما
حالا مایه شدید به عدم
که به اینکه نه قبول بشه بیشتر. و اما به خدمت شما عرض شود که اشکال دلالی اینجا، چون اشکال دلالی واضح داره، احتیاجی حالا به این بحث خیلی نداره. اشکال دلالی من وجوهیست. مشه اول اینه که امام در اینجا تعبیر فرمودن اکلت نار مافیه. اکلت به فرمایی جیزت در باب طهارت، همون نجاست دم و خنزیر و اینجا ها اونجا ها، ایشون این بحث و این روایت مطرح میکنن، میگن اکلت ظاهرش چیه؟ اینه اکلت نجاست الحکمیه، اینیه منو نداره که اکلت نجاست حکمیه، اکمال این. پس اینجا که میفرماد اکلت نار و مافی، یعنی اون اجزاء میتهی که در این بوده آتش اونا رو خورد. پس سوال از نجاست نیست، سوال از اجزاء میته است که همراه این خبز بوده، چون داخل آب میته بوده، میته متفسخ میشه، اجزایش تو آبه، این آبو که ریختن تو این آردا و خمیر کردن، پس اجزاء میته قرار گرفت. سوال از نجاست نیست، سوال از اینه که داخل این میته است. ممکنه این میته میته طاهره باشه، نه میته نجس. مثلا ماهی توش مرده متفسخ شده، حالا آبی که ماهی مرده توش متفسخ شده، حالا باش خمیر درست کردن، خب اکل میته حرامه ولی اون میته حلال طاهر باشه. بنابراین این سوال این نیستش که اون عجین متنجس بوده، سوال اینه که همراه این عجین اجزاء میته هست، میشه خورد یا نه. امام علیه السلام فرمودن نار اون میته رو اکلت، نابود کرده. و از بین برده. بنابراین این روایت ربطی به باب تنجس و متحریت ما نداره. حداقل اگه ما اینو استظهار نکنیم به واسطه یک کلمه اکلت و اینکه اکل مال اینه، حداقل احتمال مساوی با احتمال مستدل درش هست و اجمال پیدا میکنه روایت. شما در مناقشه در من مثال برای میته مثلا فقط موشه کلکاته نمیفته، مارمولک نمیفته، مارمولک تو آب خیلی اون وقتا که زیاد بود که شما مگه یادتون نیست این کوزه و فلان و اینا که میذاشتن این چیزا مارمولک پیش میومد، مارمولک هم که زیاد بود، اونی مارمولک میشه یا اونی سوس پیش مرده، مارمولک مرده، کرمه، خب اینا حرام خوردنش، ولو آبو نجس نمی کنه. درست؟ ماهی هم بود آب انبارا که اون موقع بود، یا اینکه ماهی هم بود. خب اینا به خدمت شما عرض شود که اجزاء میته ایست که یا مار، مار بزرگ، مار کوچک، یا زالو، زالو، خب آبایی که از قنات و چشمه و اینا خیلی زالو بوش بود اینا. حالا میگه آقا میته توشه، بعض فهمیدیم اینا میته توشه، میته که خوردنش حرامه. حالا حضرت میفهمن چی؟ اکلت نار ما فیه، اون چیزی که در اون بوده، نه اون نجاست حکمیه. به نجاست حکمیه نمیگن، اکلت نار نجاست حکمیه را. پس معلوم بشه چیزی درش بوده. ظاهر حدیث همونطور که اون بزرگوار انصافا تنبه پیدا کرده و میفرماید اینه که ظاهرش منش این. نه اونجا دوباره این
اونها خورده شد، این دستان
نیست، این اولا مایعفه کنه اونجوری معنی که خلاف ظاهره، یعنی همونه که اونو انداختن همونا رو خورد، اوج بشم عجیب بودنش هم بیشتره. همون افکشون همونا، همونایی که اونا می انداختن، نه همونا افک اونا، نه نه اینکه اون دروغشون رو خورد، خب اشتباه کردن، خلاف ظاهر معنا کردن، مگر امام معصوم اونجور معنا کرد؟
این ظاهر یعنی که
نه ببینید وقتی نه نه اون مدلول التزام میشه. ببینید عجیب اینه که این عصای موسی بیاد اون ما سحرو بهی را، همون چیزایی که اونا به سحر کردن اونا رو بخوره، وقتی اونا رو هم خورد اون وقت یه لازمه هم داره که پس دروغ اونا هم باطل. بله درسته، اون چه ربطی داره؟ ما سنعو درسته؟ بله اون بله اون که داره اون درسته، برای خاطر اینکه به چشم مردم اینجوری میارن اونا تو زلالت میافتن. حالا ایالین ببینید اونجا اگرم فرض کنیم اونجا این چنینی امر خلاف ظاهری، پس بنابراین در این روایت یا استظهار میشه این که اکلم ما فیه، اینجا ما فیهش چیه؟ ما فیهش یعنی نجاست، نجاست حکمیه، تنجسشو خورده، این لطافت هم نداره اینجور گفتن. ظاهر این که یعنی اجزایی در این آب هست که اون اجزا چیه؟ همون اجزایی میتر اینا رو خورده و از بین برده. تناسب حکم و موضوع، اصلا اینجا درسته بگه من نجاست حکمیه خوردم؟ اکلا نمیگن، میگه حضرت فرمود اعدمت النار نجاستها یا طهرتها یا طهرته، اما این که بگه اکلت النار و ما فیه، ما فیه هم یعنی چی؟ یعنی نجاست. بله بله، حالا حضرت فرمود بله در اصل این حرارت از بین میره دیگه، نون که میپزن اونم اون موقع ها که توی تنور میپختن و آتش مستقیم اینجوری میخواد به نون. یه ذره نمیدونم این میته که اینقدر چیز نبوده، یه ذره های کوچکی از اینها بوده. الا ایالم ببینید این شما یا استظهار یا لااقل احتمال، این روایت شریف به واسطه این جهت از حجیت نیست. اکلت نار، نار دل نداره که
محصول عام هست، هر دوستا میگیر. اگر اعضای میتا گرفت اون بطری دولا میگیر. وقتی که اعضای میتا که مثلا عقلش فرامه، وقتی که این مثلا
حق
نجاست حکمیش را بطری دولا میگیر.